در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. پیدا تریز خورشید، ای ماه بی نشانم، تا از تو می سرایم گل می شود دهانم. معنای آدمیت فهم شکفتن توست، اردی بهشت محزون حوای مهربانم. فواره خروشی، ای آه سرمه‌ای رنگ، با روزه سکوتت آتش مزن به جانم. با ابرها بگویی دست مرا بگیرند، از دودمان آهم ماندن نمیتوانم. بیرون شو ای همایون، بیرون شو ای همایون از پشت پرده غیب، تا در سگاه مستی شوریده تر بخوانم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و دلتون بی خوف و اندوه. باز هم سمت خدا از شبکه سه سی ما امروز هم مهمونتون هستیم تا پایان انشاءالله ما رو همراهی بکنیم. حاجی رنجبر عزیز در استودیو حضور دارن. حاجی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما همه بینندگان بسیار خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید. یه اتفاق خیلی خوبی که روزهای شنبه افتاد با حضور حاجی رنجبر این بود که ما بحث نهج البلاغه رو داشتیم، خطبه 87 نهج البلاغه که سرشار از مضامین ناب بود رو با هم مرور کردیم و تونستیم لبی تر بکنیم از این دریای مواج حکمت نهج البلاغه. بعد از اینکه یه اتفاق خوبه دیگه در برنامه سمت خدا افتاد و اون هم قرائت صفحه به صفحه آیات قرآن بود و خیلی هم خدا رو شکر مورد استقبال شما قرار گرفت از طریق پیامک، ایمیل، بیرون دوستان آشنای ما رو دیدن، خیلی تشکر کردن، خیلی ابراز محبت کردن و گفتن که بسیار بسیار طرح خوبی است. بعضی از شما درخواست داشتید که ما به تفسیر قرآن هم بپردازیم. نکته اینجا بود با توجه به وقت برنامه و با توجه به مجالی که در اختیار ماست، ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم تا انشاءالله قرآن و نهج البلاغه از محجوریت در بیاد. انس روزافزون با قرآن و نهج البلاغه میتونه ما رو بهتر ببره به سمت خدا و میتونه به همون هدف بده، میتونه به همون برنامه بده. بعد از اینکه شما درخواست کردید که تفسیر صفحه به صفحه قرآن رو هم داشته باشیم، از این هفته حاجی رنجبر قبول زحمت کردن که انشاءالله از ابتدای قرآن، از صفحه اول اون، هر روز یک آیه و یک نکته رو داشته باشیم. فکر میکنم که این طرح هم طرح خوبی بشه و انشاءالله خداوند توفیق بده که ما عامل به آموزه های کلام وحی باشیم و نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو هم برای ما ارسال بکنید، استقبال میکنید. از صفحه اول قرآن من خواهش میکنم اگر قرآن دم دستتون هست، اگر در منزل حضور دارید، یک جلد کلام الله مجید بیارید و با هم مرور بکنیم و قرآن رو باز بکنیم که ثواب قرائت اون هم شامل حالمون بشه. خب آقای رنجبر، نکته اگر هست بفرمایید، اگر نه شروع بکنیم.
گفت خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز. حافظ میگه، خیلی هم لطیف میگه، خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز، پیشتر زن که شود کاسه سر خاک انداز. به سر میگه کاسه زر، نمیگه کاسه سر اول، میگه کاسه زر. میگه یه ظرف طلاییه، توی ظرف طلایی کسی زباله نمیریزه، آشغال نمیریزه. میگه هر چیزی وارد سر خودت نکن، یه ظرف طلاییه. خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز، یک چیزی بینداز که از جنس آب باشه، یعنی مایه طهارت و طراوت و نشاط و پاکی باشه، از طرفی هم مایه طرب و نشاط تو باشه، به تو شادی بده، به تو نشاط بده. و چی بهتر از قرآن؟ قرآن هم آبه، یعنی مایه حیاته، و هم طربناکه، مایه نشاط و شادی. پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز، پیش از این که از دنیا بری، زیر خاک بری و این خاک ها بیان توی جمجمه سر تو، توی کاسه سر تو، پیش از این که اون خاک ها بیان، این آب ها بینداز تا حیات پیدا بکنی، تا نشاط پیدا بکنی. اقبال هم یک نکته لطیفی داره، میگه وقتی قرآن بیاد در سر، اصلا جان انسان دیگرگون میشه، اندیشه های انسان دیگرگون میشه. اندیشه ها که دگرگون شدن، جهان رو انسان دیگرگون میبینه، چون که در جان شد جان دیگر شود، جان که دیگر شد جهان دیگر شود. کسانی که قرآن رو در سر دارن، اینا دنیا رو یه جور دیگری میبینن، چون در پرتو نور میبینن. الان ما دنیا رو در تاریکی و در خاموشی میبینیم. توی تاریکی همه چیز مسئله است، همه چیز سوال انگیز. شما وقتی وارد یه فضای تاریکی میشی، میخوری به یه ستون، میگی ستون چرا اینجاست؟ میخوری به یه میز، میگی میز چرا اینجاست؟ همه سوالن. ولی وقتی که نور باشه، چراغ باشه، فانوس باشه، میبینی همه چیز سر جای خودشه. این ستونه باید اینجا باشه، اون میزه باید اونجا باشه. اینه که عالم رو انسان بر اساس حساب و کتاب میبینه دیگه، اعتراض ها و گلایه ها رو کنار میگذاره. قرآن هم نوره دیگه، انا انزلنا من السماء نورا، ما از آسمان برای شما نور فرستادیم. این اگر نور قرآن بیاد تو زندگیتون، دیگه گلایه ها و شکوه ها و شکایت های شما کنار میره، میبینید همه چیز حکیمانه است و در جای خودش قرار دارد. انشالله مجال پیش آمده و مقتنم و مبارک است که ما از هر صفحه، چون همه صفحات و همه آیات نمیتونیم پیش بریم، از هر صفحه یک آیه رو گلچین میکنیم. انشالله یک توضیحات مختصری خواهیم داد.
انشالله به نیت تلاوت و تدبر که قرآن رو باز میکنیم و به صفحه اول اون میرسیم، سوره فاتحه الکتاب که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه. از همین بسم الله آغاز میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام از حضور رنجبر بپرسم که بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟
ببینید همه چیز اسم خداست، همه چیز. این گلها اسم خدا است، این نور اسم خدا است، خود شما اسم خدایی، هر چیزی تو عالم اسم خداست. اسم یعنی نشانه دیگه. اصلا به اسمم که میگن اسم، نشانه است دیگه.
بله.
مثلا وقتی میگن آقای شریعتی، این نشون میده شما رو تو ذهنها، تا اسم شما رو میارن میشناسن، نشانه است. نشون میده شما رو، به همین خاطر بهش میگن اسم. همه چیز اسم خداست، یعنی همه چیز نشانه خداست. چشم ما نشانه خداست، اسم خداست. زبان ما اسم خداست. شما وقتی که خوراک میخوری میگی بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی چی؟ یعنی من با اسم خدا که زبانم هست غذا میخورم. این زبانم مال من نیست. وقتی قلم دست میگیری یه چیزی مینویسی میگی بسم الله، یعنی با قلم که اسم خداست مینویسم. این قلم مال من نیست، مال خداست. با دستم که اسم خداست مینویسم. ببینید همین که انسان بدون از خودش نیست یه جوری دیگه رفتار میکنه. ما فکر میکنیم مالکیم، لذا هر جور دلمون خواست میگیم ملکمونه دیگه، مال خودمونه. ولی وقتی میگه بسم الله یعنی مال من نیست، یعنی امانت. وقتی شد امانت، امانت آداب خودشو داره. مال من نیست. شما سواری ماشینی هستی، بهت نمیاد سوار اون ماشین باشی، بهت نمیاد اون ماشین مال شما باشه. تا رفیقت میبینه میگه مال خودم نیست، مال فلانیه. این بسم الله یعنی مال خودم نیست. انسان ابتدای هر کاری میگن بسم الله بگو. این بسم الله جهت آدم رو تغییر میده. یعنی از خودم نیست ها، امانت ها. حالا که امانته پس باید رعایت در امانت.
نه، اگر اینجوری با این نگاه ما بسم الله بگیم مثلا
خیلی لطیف میشه. از همون ابتدا حواس آدم جمع میشه. وقتی که شما هر کاری نمیکنی، یه ماشینی بهت امانت دادن، با این ماشین هر جا نمیشه، چون این امانت ها برگردنی و پس بدی. خیلی مراقبت میکنی. بسم الله یعنی با نشانه خدا کار میکنم. وقتی راه میری میگی بسم الله، یعنی با پاهام که اسم خدا هستن راه میرم. این پاها مال من نیستن، پس تو هر مسیری نباید اینا رو حرکت بدم. الله هم که یه نامه، ولی نامی هست که کلیت داره. مثل گل، گل یه نام کلیه، شامل همه گل ها میشه. خدا صفات زیادی داره، اون صفات رو اگر یک جا جمع کنی اسمش میشه الله. کما اینکه همه گل ها رو اگر یک جا جمع بکنی اسمش میشه گل. چطور وقتی بگی گل شامل همه گل ها میشه، وقتی هم بگی الله شامل همه صفات خدا میشه؟ انگار گفتی کریم، غفار، ستار، انگار همه اونا رو
اسم جامعه ایه در
اسم جامعه است. ببین مثل یک ساعت دیگه، ساعت قطعات زیادی داره. این قطعات ها اگر یک جا جمع کنی و هر کدوم هم در جای خودش قرار بدی به مجموع میگن ساعت. اگه صفات الهی هم همه رو در جای خودش در نظر بگیر، چون رحمت خدا در جای خودشه، انتقام خدا در جای خودشه، همه اونها رو در جای خودش و در اوج خودش ببینی، اسم مجموعه اونها میشه الله. پس وقتی که شما میگی الله، انگار تمام نامهای خدا رو برده باشه. چه تمام نامهای خدا رو شما بگذار توی کفه، الله هم بگذاره توی یک کفه، اینا با هم برابر،
هم مختص خود خدا
هست. اون وقت ببینید الله پس مثل یه سبد گل میمون. یه سبد گل که میذارن مقابل شما، چند تا گلش روح هست که دیده میشه، بقیهش زیره دیده نمیشه مگه هم بزنی. صفات خدا هم همینجوره. اونی که نمایان هست و دیده میشه دوتاست، یکی رحمانه یکی رحیمه. بسم الله الرحمن الرحیم. تا میگیم الله دو صفتش خیلی به چشم میاد، دیده میشه، یکی رحمانه یکی رحیمه. رحمانم یعنی بخشنده است. بخشنده است یعنی دیگران بخشنده نیستن، فقط خداست که بخشنده است. دیگران ستاننده، اسمشون بخشنده است ولی ستاننده، از شما میگیرن، از شما کسر میکنن، به ظاهر به شما میدن. خدا رحمت کنه مرحوم شهریار یه غزل داشت، دو بیتش این بود، میگفت طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند. آنچه گردون می کند با ما نهانی می کند. بی ثمر هر سال در فکر بهارانم، ولی چون بهاران می رسد با من خزانی می کند. میگه اسمش بهاره ولی خزانی می کنه. راستم میگه شما قبل از این که بهار بیاد 30 سالته، بهار که اومد میشه 31 سال، پس داره خزانیت میکنه، عمرتو داره ازت میگیره. میگه اسمش بهاره، نه خیر، خزان. واقعا بعضیا اسمشون بخشنده است ولی ستاننده. اونی که حقیقتا بخشنده است و رحمانه خود خداست. لذا میگه بسم الله الرحمن، با اسم خدا شروع میکنم، خدایی که رحمانه،
بخشنده. چشم داشتی هم نداره؟
هیچ چشم داشتی نداره، معنای رحیمه، قشنگه، رحیمه. خدایی که اگر میبخشه از روی رحمت و رعفت و مهربانیه،
دوست داره که ببخشه،
دوست داره. به قول شما هیچ چشم داشتی نداره. اگه چشم به من و شما داد، به خاطر این چشم، چشم داشتی نداشت. توجه میکنی؟ هر چی داد، اگر دستی داد نمیخواست با این دست دستگیریش کنی. این یه پدر یه مادر اینطوری نیست. درسته پدرن مادرن فرزندانشون دوست دارن، ولی میگن میخوایم عصای دستمون باشن. یعنی بالاخره ته ذهنشون اینه که این بچه رو بزرگش میکنیم در پیری و کوری دستمون بگیره، عصای دستمون باشه. ولی میگه نه، خدا رحیم. پس بسم الله الرحمن الرحیم.
بله، خیلی خوب. و اینجاست که میگن هر کار مهمی رو، هر کاری که داره اهمیت هست، اگر با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نکنی تا آغاز نشه، کار ناتمام میمونه و ابتر میمونه. با این نگاه لطیف آجای رنجبر فکر میکنم که دیگه خیلی کم لطفی باشه از این به بعد. هر کاری که میخوایم بکنیم قبلش بسم الله نگیم. تمام لحظاتتون انشاءالله منور به نور قرآن باشه. بریم فضای برنامه رو معطر بکنیم به اطر صلوات و برگردیم انشاءالله در ادامه برنامه از صفحه دوم قرآن هم نکته‌ای بشنویم. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد و آله، اللهم صلی علی محمد و آله، اللهم صلی علی محمد و آله، اللهم صلی علی محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على.
بازگشتیم. با احترام در محضرتون، بیننده برنامه سمت خدای شبکه 3 سیما هستید. به سوره مبارکه بقره میرسیم و اولین آیه از این سوره مبارکه رو بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم.
یه وقتی تلویزیون نشون میداد که یک کسی با تخم شترمرغ شکلای خیلی شکیلی درست کرده، انواع چراغ‌خواب ها مثلا، انواع تصویرها توی این پوسته در آورده، خیلی زیبا داخلش نورپردازی کرده بود، چراغ ها رو که خاموش میکردی روشن میکرد، خیلی زیبا و تصویرهای خیلی زیبایی رو دیوار میانداخت از اون روزنهایی که روش طراحی شده بود. این هنره که انسان با پوسته تخم مرغ این همه شکل‌های بدی و جذاب پدید بیاد، با کمترین مساله هنرمندانه ترین کار. خدا ابتدای سوره هم نمینا داره میگه، میگه این قرآنی که شما میبینید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، همین قرآنی که مایه شفاست، همین قرآنی که مایه رحمته، همین قرآنی که انا انزلناه نورا، نور روشناییه، همین قرآنی که آمده حیات بده. جالب شما بدونید از چی تشکیل شد؟ از یه مش حروف، حروف بی معنا، مثل الف، مثل لام، مثل میم. مصالح من اینها بوده، اینقدر محدود، اینقدر کم، اما من با همینها قرآن ساختم. همین مصالح در اختیار شما هم هست، بیشترش هم هست، چون من 28 تا حرف داشتم، شما مثلا فارسی زبان ها 32 تا دارید، چینی ها که خیلی بیشتر دارن. من چی ساختم، شما چی میسازید؟ شما نگاه به پیامکاتون بکنید، نگاه به حرفاتون بکنید، جنس حرفاتون ببینید. این حرفای شما به جایی که به طرف امید بده یأس میده، به جایی که به طرف رشد بده مایه خسر و خسارت میشه، به جایی که تعالی بده به آدم و آدم ها رو پایین میکشه، وقت آدم ها رو تلف میکنه. با همین مساله من ساختم، شما هم ساختید. مثل این که من خدا از خاک ساختم، شما هم ساختید. شما خیلی هنر کنید کوزه میسازید، من انسان ساختم با همین مساله. پس الف لام میم میخواد بگه من این قرآن رو با این مساله پدید آوردم، این اعجاز رو، این معجزه رو با همین حروف ساده. پس شما هم میتونید با همین حروف ساده، نمیگم قرآن نازل کنید، ولی قرآنی که میتونید حرف بزنید، یه جوری حرف بزنید که بوی قرآن رو بده، حال و هوای قرآن رو بده، یعنی وقتی طرف میشنوه امیدوار بشه. البته ببینید تفاوت کلام خدا با کلام ما مثل این ماشین های تک سرنشین و غیرش هست. ماشین تک سرنشین دیدید یه ماشین شیش دره داره میره ولی یه نفر داخلش، ولی اتوبوس اینجوری نیست، به خصوص وقت غروب میرین پر از جمعیت، رو صندلی نشستن ایستادن، دیگه جای سوزن انداز نیست. کلام ما تک سرنشین، ما وقتی یه جمله میگیم یه خیلی زور بزنه یه معنا داره، خیلی با معنا باشه، ولی خدا وقتی حرف میزنه معانی مختلفی رو با خودش حمل میکنه. الف لام میم یک معناش اینه، شاید هم این باشه، ولی دریایی از معانی با خودش داره. ولی چون ما مخاطبینمون معمولا عموم مردم هستن، سعی میکنیم به اون نکته های اشاره بشه که قابل فهم
و معمولا هم زاویه نگاهتون جذاب بر مردم و یه جور دیگه نگاه میکنیم. خیلی خوب، اینم از این صفحه. خیلی حرف البته جای رنج بر تو هر صفحه کلام الهی هست، ولی که حالا ما تیمونن و تبرکن از هر صفحه یک آیه رو مرور میکنید. در صفحه سوم و در ادامه سوره مبارکه بقره آیه هشتمش رو من قرائت میکنم. و من الناس من یقولو آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمن.
ببینید آدم های ثروتمند که حقیقتا دارا هستند و دارای کلانی دارند، هیچگاه اعلام موجودی نمی کنن. نمیگن موجودی ما توی بانک مثلا این مبلغه، ما چند میلیارد مثلا موجودی داریم در فلان بانک، نه، اتفاقا میگن ما چیزی نداریم. اعلام موجودی نمی کنن، اعمال موجودی میکنن. یعنی در معاملات، در تعاملات، در عمل از اون داراییشون استفاده میکنن. حالا قرآن میگه، میگه یادتون باشه ایمان یه سرمایه است، یه ثروته. اگر کسی حقیقتاً داشته باشه اعلام نمیکنه. هیچ کس نمیاد بگه آه من اهل ایمانم، من اهل معرفتم. مثل این دکونهایی که بعضی ها باز میکنن، دعوی معرفت میکنن، دعوی عرفان میکنن، دعوی این که مثلا با امام زمان علیه السلام ارتباط دارن میکنن. اصلا کسی که داشته باشه اعلام نمیکنه، اعمال میکنه. تو زندگیش میبینی بوی ایمان میده، حرف زدنش بوی ایمان میده، خیلی ملاحظه میکنه.
یعنی وقتی باش مراوده داری از وجناسش
پیداست
که مؤمنه، پیداست
که ایمان داره، ولی خودش میگه من ندارم، هیچی ندارم، ولی در رفتارش واقعا پیداست. اینه که قرآن میگه در جامعه هستند، من الناس، در بین مردم، من یقول آمنا، اعلام موجودی میکنن، میگن ما ایمان داریم، ما معرفت داریم، ما باور داریم، بالله و بالیوم الاخر، هم به خدا ایمان داریم هم به آخرت ایمان داریم. ولی یادتون باشه و ما هم به مؤمنین، اینها ایمان ندارن، اینها باور ندارن. اگر داشتن توی رفتارشون پیدا بود. آدم ها اگر ادعایی هم میکنن باید با رفتارشون ادعا بکن، باید اعمالشون بگه اونها ایمان دارن یا نه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه از نشانه های ایمان اینه، طرف میدونه اگر راست بگه ضرر میکنه ولی راست میگه، میدونه اگر دروغ بگه سود میکنه ولی دروغ نمیگه. یه از نشانه های ایمان. اگه میخواید بفهمید کسی ایمان داره یا نه، نگاه به لفظ و کلام و قولش نکنید، به نشانه هاش بکنید. نشانه هم تو عمل پیدا میشه.
بسیار خوب. بله، آدم جار نمیزنه ایمانش رو، مثل همون کسی که موجودی داره،
مثل کسی که طلا داره که نمیاد سر چهار وایسه
بگه من طلا دارم،
ولی کسی که لبو داره، شلغم داره، داد میزنه.
بله، اینم نکته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در صفحه چهارم به آیه 21 میرسیم که میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
شما امتحان کن، یک گلی، یک گیاهی بگذار کنار دریچه برابر آفتاب، فردا بیای نگاه کنی میبینی سرخم کرد در برابر خورشید. گیاهه از خورشید نور گرفته، چون نور گرفته در برابرش کرنش میکنه، سرخم میکنه. همین داره میگه آیه، میگه شما که هرچی دارید از خدا دارید، که خلقتتون، آفرینشتون خدا بهتون داده، خب یه در برابر او سرخم کنی، بندگی او کنی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بیاید سرخم کنید، بیاید بندگی کنید. البته همه بندگی میکنند، همه بندن، خالصانه هم بندگی میکنند، منتها یک کسی بندگی شهرت میکنه، یعنی فقط شهرت براش مهم، هر چیزی رو در پای شهرت قربانی میکنه. ولی آخه این شهرت تا آخر که با آدم نمیاد. چند وقت پیش تلویزیون نشون میده یکی از فوتبالیست‌های مطرح قبل از انقلاب شوفر تاکسی بود، میگه هیچ کس من نمیشناسه. شهرت که تا آخر نمیاد، تا آخرم بیاد لذتی نداره. اصل شما زیادی بخوری زده میشه. شهرت هم همینطور، قدرتش هم همینطور، ثروتش هم همینطور،
مقطعیه.
اینه که قرآن میگه بندگی میکنید بندگی خدا کنید، که هرچه پیشتر میرید لذت بخشتره. یا ایها الناس اعبدوا، ای مردم بندگی کنید. اصلا سر بندگی هم اینه که خدا هر چیزی رو که میخواد به انسان بده گذاشته در ظرف بندگی. همون که حافظ میگفت شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه سر شکنان، مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت که چشم و چراغ همه شیرین دهنان، تا که از سیم و زرد کیسه تویی خواهد مان، بنده ما شو، برخور ز همه سیم تنم. تا کی میخوای جیبت خالی باشه؟ پشت سر ما را بیو، بندگی ما بکن، برخوردار میشه از همه زیبایی ها. اصلا این که خدا دعوت به بندگی میکنه، چون همه چیز رو در بندگی، عزت رو در بندگی قرار داده، میگه بدون بندگی محال شما عزیز بشین. مقطعی موقت ممکنه ولی با دوام نیست. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بندگی کنید اون پروردگاری که شما رو آفرید. نگید ما از پدرمون مادرمون آمدیم به این دنیا، والذین من قبلکم، پدرتون مادرتون ما آفریدیم. لعلکم تتقون، اگه بندگی کنید اهل تقوا میشید. خب تا اهل تقوا بشیم چه اتفاقی میفته؟ یه جایی میگه که ان المتقین فی جنات، متقین تو باغن. تو باغن دیدید ما میگیم فلانی تو باغه، یعنی حالیشه، یعنی خوب میفهمه، اهل فهم میشید، اهل معرفت میشید. ان للمتقین مفازا، نجات پیدا میکنید. تو هر مخمسه بیفتید به راحتی بیرون.
بسیار متشکرم، ان شاء الله جزء این دسته باشیم و آثار و برکات تقوا که کم هم نیست و قبلا شاید توی برنامه با هم صحبت کردیم شامل حال ما هم بشه. چقدر روز قشنگه امروز، هم داریم از خدا میگیم و میشنویم، هم داریم از کلام خدا میگیم و میشنویم، اما یه عده نگرانن که ما خلف وعده بکنیم و سر قرار همیشگیمون نباشیم. خب ما یه قرار داشتیم با دوستان عزیز سمت خدا 23 صفحه جلوتر از صفحه 4 قرآن که الان با هم یک آیه رو مرور کردیم، قرار امروز ما صفحه 27 کتاب آسمانیمون همون قرار همیشگی تلاوت یک صفحه از کلام نورانی وحی باز می‌کردیم. باز هم در محضر تو خواهیم بود.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. ليس البر أن تودوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم
اللهم صل على محمد وآله
اللهم صل على محمد وآل محمد. برای اینکه از این وقتی که در اختیارمون هست و لحظات پایانی برنامه داریم سپری میکنیم نهایت استفاده رو ببریم، یک نکته از این صفحه از جای رنج برمیشتم بعد انشاءالله برمیگردیم صفحات ابتدایی خود.
ببینید آب وقتی یه بذری رو یا هسته ای رو سبز میکنه که اون هسته اون بذر مغز داشته باشه، اگه مغز نداشته باشه شما آب زمزم هم پاش بریزه هیچ اتفاقی نمیفته. قرآن هم عرض کردم مثل آبه، آب حیاته. این وقتی میتونه انسانها رو سبز کنه، حیات بده، حیات طیبه و پاک بده به قول خودش، که مغز داشته باشه. اینه که توی یکی از همین آیات اشاره میکرد یا اولی الالباب ای صاحبان مغز، یعنی طرف خطاب ما فقط کسانی هستن که مغز داشته باشن، مثلا اونا که مغز ندارن ما باشون کاری نداریم. بعد گفت اگه شما مغز داشته باشید میفهمید. همین قصاصی که الان همه در برابرش موضع گرفتن و موضوع روز شده، اتفاقا این مایه حیاته. ولکم فی القصاص حیات، در قصاص ما حیات قرار دادیم. حیات چی؟ حیات امنیت. یعنی اگه میخواید تو جامعه امنیت زنده بشه، حیات پیدا بکنه، شرطش اینه که قانون قصاص حاکم باشه، جامعه به امنیت میرسه. اگر ما این قصاص رو برداریم امنیت میمیره تو جامعه، دیگه از امنیت خبری نیست، همه در خوف و هراس زندگی میکنن. و لکم فی القصاص حیاتون، اما کی میدونه؟
یا
اول الالباب، ای شمایی که مغز دارید روی این حرفای ما فکر میکنید. آخه ما رو هر چیزی فکر میکنیم جز رو حرف خدا. خیلی عجیبا، یه کسی یه چیزی به شما میگه تو دعوا، ساعت ها روش فکر میکنه،
همه جوانبش هم میسه اینجوری،
اصلا میگه فلانه اینجوری گفت، اصلا با این لحن گفت، اصلا وقتی گفت اینجوری نگاه به من کرد. خورد میشی، خیره میشی، روزها به دیگران هم منتقل میکنی فلانه اینجوری آمد جلو جمع حرف به ما زد. میگه چجوری شما رو حرفای دیگه انقدر تحمل میکنی؟ چرا رو حرف ما تحمل نمیکنی؟ چرا حرف ما تعقل نمیکنه؟ بابا ما عقل دادیم برای اینکه رو حرف ما حساب باز کنید، رو حرف ما فکر کنید. یه وقت نمیدونم اینجا بود کجا بود یه داستانی گفتم که یک کسی یک چک چند میلیاردی داشت، هر چی گشت پیدا نکرد، لای کتابا اصلا تمام کتابخونه رو زیر رو کرد، رو میز این ور اون ور. یه وقت اومد تو حیاط خونه دید بچه‌اش داره موشک بازی میکنه، نگاه کرد دید که این موشکه با موشکایی فرق میکنه، سبز رنگه. رفت نزدیک دیدم چک خودش. ببین با چک چند میلیاردی داره موشک بازی میکنه. ما با عقلمون داریم واقعا موشک بازی میکنیم، این که رو حرف دیگران داریم فکر میکنیم هم موشک بازیه. خدا داد که ما رو آیات او تأمل کنیم، رو آیات او تعقل کنیم. اینه که همیشه گلایه میکنه افلا تعقلو، آیا تعقل نمی کنیم؟
بسیار متشکرم. ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. حاجی رنجبر، فکر نمی کنم به اون آیه 27 سوره مبارکه بقره برسیم، اما در مورد این تفکر و تعقل که حالا خیلی هم نکته مهمیه و در واقع بنامون هم همینه که دوستان عزیزمون با تدبر و با تأمل و با تعقل آیات رو قرائت بکنن، وقتی شاید احساس میکنن چون کلام خداونده و به زبان عربی هم هست نمیتونن این جوانب رو بسنجن و تفکر بکنن روی این آیات.
نه، اگر کلام خدا هست برای مردمه، هدن لناسه. میگه درسته این کلام ماست، انا انزلنا، ما نازلش کردیم، ولی برای شما نازل کردیم و نازلم کردیم. نازل کردیم یعنی آوردیم پایین، تنزلش دادیم، سطحش رو آوردیم در سطح فهم شما. اگر قابل فهم نبود که ما رو دعوت به فهم نمی کرد، ما رو دعوت به تدبر نمی کرد.
بعید و دور از دسترس نیست.
معلومه که همه مردم، هدن للناس معناش اینه که همه مردم میتونن روی آیات فکر کنن، اون تا البته وقتی توضیح میشه، تشریح میشه، باید به زبان مردم توضیح بشه. مردم وقتی که گرفتن خودشون دیگه مصداقشو پیدا میکنن، راهشو پیدا میکنن.
بسیار متشکرم، خیلی روز خوبی بود حاج رنجبر، خیلی استفاده کردیم، چیزای خیلی جدید و ناب در واقع نصیبمون شد. انشاءالله خداوند بهتون توفیق بده. ممنون از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. 20303 پیامک آشنا برنامه سمت خداست، ان شاءالله با ما در ارتباط باشید. فردا ان شاءالله برنامه با حضور جای عالی تقدیم حضورتون بشه. به اتفاق جای رنجبر از محضرتون مرخص میشیم، ما رو دعا کنید. خدا نگهدار. جو متشکرم، سلامت باشید.
خداوند، آنچنان که سحرگاهان شب تارتر از تاریکی را آرام آرام در حقیقت روشن روز پنهان می‌گردانی، گرم پنهان کردن تاریکی نفسم در تظاهر به روشنی و پاکیم. آنگاه می‌دانم در نظر تو کیستم و در نظر خلق چه می‌نمایم. در نظر تو کیستم؟ و آنگونه که خداوند روز روشن را در آرامش شب فرو می‌بری، آنسان که دیگر اثری از خورشید و شیدش نیست، تمام جلوه حق و حقیقتم را در تاریکی نفسانیت فرو خوردم و در خیش غروب کردم. و حالان که بینایی و شنوایی تو می داند که شب و روز از پی هم حاضرند و هیچ یک نیست نمی شوند، و من و گمان بی بازگشتی شب و روزم غافل از آن که باز خواهم گشت، همچون شب و روز دوباره از پی دوباره به سمت تو خداوند نزدیک تر از